رهبران و مدیران ارشد کشور، امروز در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران هستیم، رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور. عرض سلام و وقت بخیر داریم هم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و هم خدمت جناب آقای دکتر صالحی عمران. آقای دکتر، ما طبق روال اول یه بیوگرافی مختصر از مهمانان فرهیخته، نخبه و کارآمدمون میگیریم و بعد سوالاتمون رو مطرح میکنیم. خودتون ده. اگر که یه توضیح مختصری بفرمایید از تولد تا الان.
خیلی خوبه.
خدمت مختصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما دکتر یزدانیان عزیز و شنوندگان محترم شما و آرزوی سالی خوش خرم همراه با سلامت و سعادت برای همه. عرضم به حضور شما، من در آمل متولد شدم، تحصیلات دوران متوسط.
آقای دکتر، ما از خانما سنشون نمیپرسیم ولی از آقایون میپرسیم.
متولد 1343 هستم.
1343
میشم، حدودم 56 سال اگر
حساب
کنم. تحصیلات به حال دوران متوسطم همراه شد با مصادف شد با انقلاب اسلامی که به حال در پورانهای انقلاب بالاخره آدم بزرگ میشه. حوادث انقلاب و سال 62 هم من وارد در کنکور که بعد از انقلاب فرهنگی هم ترقی بود وارد رشته تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان شدم.
بله.
عرضم به حضور شما، بعد همراه با اون عضو جهاد سازندگی بودم و در جهاد سازندگی کار میکردم در استانهای مازندران اصفهان بیشتر بودم.
بله.
و به هر صورت دوران جنگ بود و بعد از سال 66 بود یادم هست که در دوره ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و موقع کنکور متمرکز بود شرکت کردم و قبول شدم. سال
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه اصفهان.
دوباره اصفهان. بله.
در سال 69 با تحصیل شدم و از سال 67 هم به حال وارد تدریس در دانشگاه شدم همراه با کار.
بله.
در جهاد که به صورت سال 69 اون موقع دوره ارشد طولانی بود، سه سال همش از خودی واحد تموم شد درسم و از جهاد خداویزی کردم و تدریسم یادم که سال 67 با تأسیس دانشگاه پیام نور بود.
بله.
سالا توش درس داشتم.
بله.
و بعد هم عضو هیئت علمی تربیت دبیر فنی از سال 69 عضو هیئت علمی تربیت دبیر فنی بابل شدم.
بله.
و دانشگاه مازندران در حقیقت عضو هیئت علمی اونجا شدم و تا سال 76 برای دوره دکترای برنامه‌ریزی آموزشی
هزینه
کشور انگلستان شدم و سال 80 برگشتم.
بله.
و به حال باز دوباره ادامه کار در دانشگاه ما هم را با اون کارهای مختلف اجرایی مزارت داشتم در داخل دانشگاه و خارج دانشگاه.
بله.
و فعالیت اجرایی مختلفی رو داشتم، کار در سازمان فنی حرفه‌ای هم یه مدتی گذشت.
بله.
اونجا هم یه مسئولیت هایی داشتم. سال 84 و به حال باز دوباره یک تاکید بیشتر رو فعالیت های علمی و درسیم داشتم که به حال تونستم رتبه های علمی رو طی بکنم، استاد دانشیاری و استادی. و بعضم به حضور شما سعی کردم که نگارش متعددی در زمین های مثلا تمرکز عمده هم روی فعالیت های مهارت آموزی بود، آموزش مهارتی رو سعی کردم که به عنوان یک فیلد اصلی هم به حال معرفیش کنم، هم کار اجراییش بکنم که به حال باز دوباره سال ارزم باشه مدتی در دانشگاه مازندران بودم، اونجا مسئولیت اجرایی داشتم. از سه سال قبل هم وارد دانشگاه فنی حرفه‌ای شدم. بله. و رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای و همزمان با اون هم یه رئیس انجمن آموزش عالی ایران که سال عضو هیئت مؤسس این انجمن هم بودم، انجمن آموزش عالی کشور. و ارزم به حضور شما الان هم به حال تغییر تحول زیاد شده که تا الان هم سیاست انجمن آموزش عالی ایران رو هم دارم و مشغول به کار و درس و تطبیق و
اینا. ماشاءالله آقای دکتر، اینا همش خلاصه یه چند جلد کتاب میشه، این تجربیات شما و کارهای شما یه چند جلد کتاب میشه. عرض کنم خدمتتون که از همین آخری شروع کنیم چون فرصتمون هم محدوده. بله. از دانشگاه فنی و حرفه‌ای یه مقداری در مورد دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای نسل بله. جوان بگین، برای مردم بله. بگین، چون ایام ایام نوروز هم هست بله. و بالاخره ممکنه فرصت بیشتری باشه برای گوش دادن به رادیو و نگاه کردن بالاخره سایت رادیو گفتگو و برنامه‌های رادیو گفتگو. به نظرم فرصت خوبی هست. یه مقداری در مورد دانشگاه و وضعیت دانشگاه بفرمایید.
معمولا در دنیا سه تا نظام یا سیستم آموزشی وجود داره با فلسفه خاص و با برنامه‌های خاص خودش.
بله.
یه پابلیک ادویکیشن آموزش پرورش عمومی داریم که بله. تو ایران میشه سیستم آموزش عمومی، آموزش ابتدایی و متوسط اول دوم در 10 سال. معمولا یه نظامی است که به حال به بحث شهروندی میپردازه، آموزش اجتماعی میده، آموزش بالاخره بحث تربیت در جنبه اجتماعی و عاطفی و عقلانی و جسمانیش مدت پر هدفش عمدهش پرورش یه شخصیت سالم هست. و یه نظام دیگه هم داریم به نام نظام آموزش عالی. معمولا تو دنیا که نظام آموزش عالی هم و حال به ارائه آموزش های مهارتی تربیت نیروی متخصص و پژوهش با کارکردها و نسل های مختلفی که براش در نظر میگیرن و حال این نظام کار میکنه. یه نظام دیگه هم ما تو دنیا داریم به نام نظام آموزش مهارت. نظام آموزش مهارتی هم هدف عمدهش و حال آشنا نمودن جوونا به حرفه و کار و شغل است، آماده کردن این جوونا برای ورود به بازار کار و به حال آغاز درآمد و حال هم در زندگی شخصی و هم به حال بسیار مهمه. این نوع آموزش ها در سالهای اخیر از گذشته هم بوده، همیشه به حال مهارت و حرفه و شغل و ورود به بازار کار و کسب درآمد و موثر بودن در تولید و رشد اقتصادی همیشه در تمام جوامع مطرح بوده. منتها سیستم های آموزش مهارت انواع مختلفی در کشور ما در کشور خودمون هم به صورت های مختلف وجود داره. یک بخش عمدش در دوره متوسطه دوم مخصوصا کار دانش و فنی حرفه‌ای که حال آموزش فنی حرفه‌ای است، مهارت ها و آشنا نمودن جوان ها با مشاغل و حرفه های حرف مختلف و ورود اونها به بازار کار هست. یک بخش اینجوری ما تو داخل کشور داریم. اما بعد از دوره متوسطه وارد بحث های آموزش های عالی مهارتی میشیم که در ایران هم دو سه تا سیستم وجود داره. یکی از اونها دانشگاه به حال فنی حرفه‌ای است و یکی از اونها دانشگاه علم و کاربردی است و سیستم های دانشگاه آزاد و بعضی از مؤسسات آموزش عالی هم سعی میکنن آموزش عالی مهارتی رو به حال تأثیر بدن. دانشگاه فنی حرفه‌ای رو من حالا تمرکز بکنم، یکی از مهمترین دانشگاه هایی است که معمولا به حال آموزش عالی مهارتی رو از گذشته های دور هم ارائه میکرده. سابقا این دانشگاه وابسته به آموزش پرورش بودن و قبل از انقلاب انیس تکنولوژی و اسمان مختلفی داشته در طول سالها، ولی به حال به نام آموزشگاه های فنی حرفه‌ای در آموزش پرورش به حال قلمداد میشه. از سال 90 با مصوبه مجلس متصل میشه به وزارت علوم و تحقیقات فناوری و عمده وظیفش ارائه دوره‌های مهارتی در شکل‌های مختلف است. هم کاردانی ناپیوسته داریم، هم کاردانی پیوسته داریم، هم کارشناسی ناپیوسته، هم کارشناسی پیوسته. در 4 شکل ماکسیمم تا دوره کارشناسی. هدف عمدش هم سعی میکنه که دانش آموزا رو دانشجوها رو با حرفه ها و مشاغل مختلف آشنا بکنه. چیزی حدود 90 دوره کاردانی وجود داره، تکنسی، یعنی که اکثر اینها 80% دانشگاه ما دوره های کاردانی پیوسته هستن که 3 سال در دوره علل خصوص در فنی حرفه ای درس میکنن و ادامه تکمیل مهارت و مهارت پیشرفته رو 2 سال پلوی ما هستن که 5 سال یه مهارتی یاد میگیرن و حتی ادامه هم 2 سال کارشناسی ناپیوسته وجود داره، چیزی حدود 7 سال. هدف عمدهش اینه که بالاخره با حال شغل حرفه یاد بگیرن و به نظر من دوره بسیار مناسب و خوبی است که دانش آموزان یا فرد متقاضی میتونه وارد اشتغال بشه، یعنی حرفه ای رو آشنا بشه، مهارتی یاد بگیره و ورود به بازار کار داشته باشه. و تو دنیا هم همینطوره، یعنی به حال همه جوان باید همه اشخاص همه جوان باید حرفه های مختلف بشن و وارد مشاغل بشن و بتونن در تولید خودشون در زندگی درآمد شخصیشون نقش بکنن. طبیعی است که دانشگاه فنی هم این وظیفه رو به عهده داره و به اعتقاد من مسیر درست زندگی اکثر جوان رو میگن، میگن آموزش مهارتی اقتصادی ترین و سریع ترین نوع آموزش هاست از باب ورود به بازار کار و کسب درآمد و یک دانشگاهی است که به هر صورت میتونه بسیار مؤثر باشه در توسعه حتی یک کشوری. در حال دنیای مشاغل، دنیای حرفاست و دنیایی از آموزش های فنی و در اکثر کشورها هم اکثر جوان حتی در اروپا هم به شما بگم که 70-80% جوان وارد همین رشته های فنی میشن و اتفاقا درآمدهای خیلی خوبی هم دارن. یعنی بعضی از اینها میتونن درآمدش، الان نیروی فنی حرفه‌ای در رشته های در مشاغل مختلف درآمدش از بسیار کارمندان دولتی هم بیشتره. متاسفانه خود این اطلاعات آگاهی در نزد جوانان و خانواده ها نیست و اصرار بر پشت میز نشستن و کادر اداری و کارمند دولتی بودن تبدیل به فرهنگی شد در جامعه ما که ما باید این بالاخره تابو و این سطح رو بشکنیم و این اطلاع رسانی رو به خانواده دانش آموزان داشته باشیم که برن وارد رشته های فنی حرفه‌ای بشن و در حقیقت هم سریع‌تره، هم بالاخره بهتره، هم آرامشه. به هر حال میتونه با کسی که وارد مشاغل وارد مهارت ها بشه هم میتونه زندگی بهتری داشته باشه، هم میتونه درآمد بیشتر داشته باشه، هم میتونه استقلالی بهتری داشته باشه. اینها باید به هر حال اطلاع رسانی بشه که ما بتونیم جوانانمون رو به
ما یه هشتگ را انداختیم آقای دکتر به نام نه به آب باریکه. این اصطلاحی که توی خیلی از شهرهای کوچیک ما هست، کلان شهرها هم بعضن هست، که میگن یه آب باریکه باشه. بالاخره والدین خیلی اصرار بر این آب باریکه دارن. ما گفتیم یه هشتگ تو فضای مجازی را بندازیم به نام نه به آب باریکه که مردم کم کم این فرهنگ بشه.
آره.
که نه
آره متاسفانه به حال این بخشش برمیگرده به سیستم آموزشی ما. آره. آموز پرورش ما، آموزش از ورود به حتی به حال دوره ابتدایی آموز پرورش عمومی به نظر من دیگه اونجا باید روی کار و حرفه و فنی حرفه تاکید بکنن. این دانش آموزا رو راهنمایی با کعبه آمال اونها دانشگاه نباشه، کعبه اونها کار باشه. یه مشکلی هم وجود داره تو جامعه ما نسبت به کار و فرهنگ کار و اینا کمکاری شده. یعنی اینا باید نهادینه بشه توی خانواده های ما، توی نظام آموزش پرورش ما. بعد بحث بالاخره هدایت حرفه‌ای، هدایت تحصیلی، اینا رو آموزش پرورش مقداری به نظر من قوی تر باید با بکنه. تو دوره متوسط اول این استعدادهای دقیقاً خاص باید شناسایی بشه و اینا رو جهت بدن تو متوسط دوم به این کار دانش فنی حرفه‌ای اصلا برن بازار کار. اصلا گاهی وقتا من میگم اینا نباید وارد دانشگاه حتی آموزش عالی هم بشن. در هر شکلی باید حرفه‌ای رو کار و فنی رو یاد بگیرن و لذت زندگیشون هم ببرن. حتی مطمئن باشید لذت زندگی هم بهتر خواهند بود مثلا تجربه نکردن و به قول شما همون نه به آباری کرد.
آیه دکتر بالاخره اون نمیدونم علتش شاید همون حضور شما توی جهاد سازندگی بوده تون سالهای بعد پیروزی انقلاب و فعالیتی که اونجا داشتین. مدیریت جناب عالی در سالهای اخیر باعث تحولات خوبی در دانشگاه فنی حرفه‌ای شده. میخوام چند تا از شاخص‌ترین کارها و اقداماتی که در سالهای اخیر انجام شده و باعث تحول در دانشگاه فنی حرفه‌ای و مباحث آموزش مهارتی شده رو برای شنوندگان بفرمایید که انشالله با یه نگاه بازتر و بهتری بیان وارد بشن و خانواده هم انشالله توصیه کنم به فرزندانشون برای ورود به این حوزه.
آره خواهش میکنم. اینا هم تلاش زحمت همکاران بوده که ما فقط به حال یه بهونه شدیم برای این کار. خب به حال من اعتقادم به اینه که آموزش عالی مهارتی بهترین مسیر، اگه قرار آموزش عالی باشه، حتی صراحتا میگم حتی بعد از متوسطه باید بسیار جوانه وارد بازار کار اشتغال بشن. من اعتقاد دارم آموزش گونه ای ارائه بشه در دوره متوسطه، چون اوج جوانی، اوج قدرت، اوج استعداد در دوره های جوانی 3-4 سال آخر دوره متوسطه 12 تا تصمیم میکنن بهترین مسیر برای رفتن به بازار کار. منتها بعد خب آموزش عالی مهارتی هم به حال مسیر، یعنی مسیر درست آموزش عالی، آموزش عالی مهارتی حرفه گرایی در آموزش عالی که دنیا به این سمت پیش رفته. این کارایی که ما کردیم، سعی کردیم که به حال سیاست عمده من روی کیفیت، یعنی بر اساس کیفیت گرایی سعی کردم یه عناصری رو دستگاری بکنم. یعنی شعار من احساس میکنم که اینجا دیگه جای اعطای مدرک نیست. یعنی که یک استبیانی تکنسیان کاردانی کارشناسی دریافت بکنن، نه، این واقعا اصلا اگر این کار، البته متاسفانه مدرکی در عمق وجود تک تک ما دخالت نکرده.
پس اولین اتفاقی که بگیم افتاده در این سالهای مدیریت حضرت عالی در دانشگاه فنی رفیع، توجه لازم توجه و به کافی کیفیت. به کیفیت
بلد. اما این کیفیت به هر حال عناصری داره، یعنی دقیقاً اون شاغولم بوده، اون نگاهم بوده، گفتم که من چیکار بکنم که کیفیت به هر حال آموزش فنی حرفه‌ای من بالا رفت بالا بره. بر اساس اون یه عناصری سعی کردیم کنارش تحقیق بدیم. مثلا اولین چیزی که من روش زوم کردم و در حقیقت براش خیلی دویدم تا مجوزشو بگیرم، اختیار و شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی آموزش فنی به دانشگاه. این خیلی مهمه.
این کور
اصلی، کور اصلی اینه. یعنی شما چیزی رو که میخواید به دانشجو، هر دانشگاهی، هر نظام آموزشی میخواد یاد بده، برمیگرده به اون درس‌ها، رشته‌ها، سرفصل‌ها، برنامه‌های آموزشی و درسی که به دانشجو ارائه میشه و استاد مربی میسر کلاس اون رو تدریس میکنه. اگر اون غلط باشه، بی محتوا باشه، روز نباشه و در حقیقت منطبق با نیاز بازار و کار نباشه، مسلماً اون هدفی که اتصال دانشجو به بازار و کار و یا پیدا کردن شغل یا تولید شغل یا کارآفرینی یا اشتغال، هر معنایی که چیز داره، اون اتفاق نمیفته. لذا این یکی از اقدامات اساسی ما این بود که من یادم میاد که هشنومایی با وزارت
علوم
تلاش کردیم تا این اختیار اعطا شد به دانشگاه. پس متعاقب با اون بلافاصله سعی کردیم سرفصلهای دروس رو منطبق بکنیم با بازار کار. چی کار کردیم؟ برای الان در حال حاضر 77 سرفصل، همه الان تا امروز 77 مراتب، به دو تا سه چهار تا هم دیروز داشتیم یه سر شروع برنامه‌ریزی بوده، حدود 80 تا من میتونم بگم.
حالا فرصتمون خیلی محدوده، حالا بعد از شروع برنامه‌ریزی دیگه این اقدامات اصلی رو تیکوار اگر بفرمایین اصلا
در راستای شروع برنامه‌ریزی ما تمام منسازی اعضای علمی عنصر دوممون رو استاد بود، هم اساتید جدید چیز بوده، 200 عضو علمی جوان به حال از دانشگاه معتبر در این 3 سال اخیر وارد این دانشگاه شدن، به علاوه بسیاری از بورسیا سعی کردیم اینها را بعد حتی مصاحبه هیئت‌ها داشتیم که این اساتید ما برن یک بخش رو تو بازار کار باشن، تو صنعت باشن یک سال تا استاد ماهر نداشته باشی. ببین این مهمه، 3-4 تا گزینه خیلی مهم داره شما دید. برنامه درسی، استاد، تجهیزات. یکی از کارهای دیگه ای که ما ارتقا، ما 3400 کارگاه محیط درسامون عملی سو دانشگاه فنی پی، 3400 کارگاه آزمایشگاه داریم. تو تجهیزاتش خوشبختانه سرمایه‌گذاری خیلی خوب صورت گرفته، از 20 میلیارد در سال در سالهای گذشته الان سالانه رسیده حدود 250 میلیارد ما بالاخره تونستیم بودجه
سالانه
بعد و کارگاه‌های عملی آزمایشگاهامون رو داریم ارتقا میدیم. به نظرم یه حرکت بسیار مهمی بوده که بسیار میتونه محیط کار عملی و اخیراً هم دیروز یه تفاهم در راستای آموزش دقیق مهارت، یه تفاهم‌نامه با وزارت صنعت و معدن تجارت ایجاد کردیم که محیط‌های صنعتی، صنایع کوچیک و متوسط و بزرگ رو متصل کنیم به دانشجو. آموزش آرزوم هم این هست که یه روزی آموزش دوگانه، یک بخش در دانشگاه و یک بخشش در صنعت، این هم تو برنامه جدی متوقع
شده. آقای دکتر، یه توصیه مختصر و مفید به شنوندگان عزیز، مخصوصا نسل جوان.
نسل جوان رو باید بگیم، ببین همه نسل جوان باید دنیای کار و مشاغل باشن و استقلال به دست بیارن در کسب درآمد. بهترین راه کسب درآمد و به دست آوردن استقلال، یادگیری مهارت و فن.
بله. این توصیه جناب عالی به نسل جوان. تشکر میکنیم، آرزوی توفیق روز افزون داریم برای جناب عالی و همه نخبگان و فرهیختگان و مدیران ارشد کشور. انشالله که موفق باشین و بتونید سالهای سال خدمات شایانی رو به مردم ارائه کنید. تشکر میکنم، متشکرم. با جناب عالی و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
عباس آمد تا برادری را معنا کند، وفا را شرح دهد و ایثار را الگو باشد، شجاعت را تفسیر کند و دلاوری را مصداقی والا گردد. میلاد حضرت عباس علیه السلام بر شما مبارک.
مجده ای حزب خدا یار حسین آمد، سید و سالار انصار حسین آمد، عید میلاد علمدار حسین آمد، صدق و صفا آمد، عشق و وفا، صدق و صفا، عشق و وفا، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز، مژده ای حزب خدا یار حسین، یار حسین آمد، سید و سالار انصار حسین، عید میلاد، صدق و صفا آمد، عشق و وفا، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز، نور باران خانه حیدر شده امشب، نور باران خانه فاطمه ام البنین مادر شده، فاطمه ام البنین فخر عرب آمد، روح ادب فخر عرب، روح ادب، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، درد بی درمان عالم را دوا آمد، قهرمان سقای دشت نینوا، قهرمان سبزای دشت نینوا، آرام جان، آرام جان، جان جهان، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی، باب المراد آمد روح جهان، ای ماه خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای ماه خیر و ناز، ای گل ام البنین دستم به دامانت، ای گل ام جان من، جان همه عالم به قربانت، تو کریمی و منم محتاج احسانت، تو کریمی و منم نجل علی، دل منجلی، فرزند خیر و ناز خوش آمدی عباس، ای تمام انبیا زوار قبر تو، باغ قرآن تشنه باران ابر تو، جان فدای مکتب ایثار و صبر تو، حق جلوه‌گر نوری دگر آمد، حق جلوه‌گر.
اینجا تهران جام جام، پخش رادیو گفتگو و همینک عشق علیه السلام تقدیم به شما.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
مسافر صبور و آرام زندگی بودن هم بدین سان است که اگر در سایه سار شناخت امام عصر علیه السلام جای بگیری، سریعتر و پذیرفته تر به مقصود خواهی رسید. رهروی منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجودین همه راه آمده ایم. سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهرگیا آمده ایم. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند از بندگان هیچ عملی را نمی پذیرد مگر آنکه همراه با معرفت نسبت به امامان باشد. بدیهی است این شناخت خود به منزله مقدمه و درب ورودی است، مقدمه ای و بابی است برای ورود به شهر سلام و بهشت دیدار.
آگاه باشید، امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است.
آنچه که در سایه سار شناخت امام عصر علیه السلام به وجود میاره این هست که ما گفتیم یک بحث ضرورت ها رو در باب شناختن امام عصر علیه السلام باید لحاظ بکنیم. دو، این که این ضرورت وقتی که به حوزه زندگی پا میگذاره تعبیر منتظران زیستن رو میتونیم به کار ببریم که ما رو سریعتر و پذیرفته تر به مقصود و غایتی که خداوند از آفرینش انسان داره راهنمایی میکنه. این از همه نکته ها شاید زبده تر باشه که بگیم، هم سریع و هم پذیرفته. دیدید مثلا در حوزه عبادت خداوند نماز عبادت پذیرفته است، یعنی خود خداوند وقتی نماز رو وسیله ارتباط بنده با خودش قرار داده این وسیله ارتباطی از امتیاز ویژه برخورداره. خداوند آنچنان که در قرآن صحبت از صراط میکنه و همچنان که صحبت از سبیل میکنه خیلی از راه ها ما رو به یه نقطه مطلوبی میرسونه، اما این شاهراه هست، این بزرگ راهی هست که ما رو به سرعت بیشتر و مطمئنتر و پذیرفته تر به هدف میرسونه. و آنچه که از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که خداوند از بندگان هیچ عملی رو نمیپذیره مگر اینکه اون عمل همراه با معرفت نسبت به امام باشه. ببینید چقدر مهمه این بحث ضرورت و بحث پذیرفته شدن. آنچه که این روزهای زندگی باید بسیار بسیار بهش توجه بکنیم بحث پذیرش هست، پذیرفته شدن یه عمل هست و این نباید از دایره فهم منتظران زیستن ما خارج بشه. گاهی اوقات دیدیم مثلا میگیم 50% به امام زمان علیه السلام امید و باور داریم، 50% هم به عوامل دیگه. این 50-50 این توزیع و تقسیم بر نمیداره، باید 100% توجه ما، باور ما و ایمان ما متعلق به امام زمان علیه السلام باشه، آنچنان که از امام صادق علیه السلام گفتیم و آنچنان که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به این موضوع مطرح کردیم.
ساعت 14:29 است و از همراهیتون با پخش رادیو گفتگو سپاسگزارم. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو در این پنجشنبه سپری بکنید که متفاوت هست و آخرین پنجشنبه سال 99. خوشحالم که منم در خدمتتون هستم. 14:30 و بشنوید سینما معیار رو.
صدا دوربین حرکت.